بسم الله الرحمن الرحيم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال المؤمن خائفا من سوء العاقبة لا يتيقن الوصول إلى رضوان الله حتى يكون وقت نزع روحه و ظهور ملك الموت له. از کتاب بهار الانواره که از پیغمبر گرامی اسلام نقل شده که حضرت فرمایند مؤمن همیشه نسبت به عاقبت به شریش ترسانه، همیشه خوف سوء عاقبت داره که خدای نکرده عاقبت به خیر نشه و عاقبت به شر بشه، و یقین به وصول و رسیدن به رضوان الهی رو نداره تا اینکه وقت در حقیقت نزع روحش و ظهور ملک الموت یعنی برش فرا برسه، یعنی تا موقع دم مرگ دیگه، موقعی که تا عزرائیل با چشمش ببینه، تا اون لحظه همیشه ترسانه. مؤمن دیگه، مؤمنه با این حال ترسانه دیگه، غیر مؤمن دیگه باید ببینید وضعیتش چجوریه دیگه در حقیقت. یعنی اینجوری نیست که طرف بگه خب من مؤمنم، کارام خوبه، اعمالم خوبه، همه چی الان خوبه، یعنی ته تهش خیلی خوب باشه، مثبت و بیست و پاستوریزه و هموجنیزه باشه، الان خوبه، تهشه دیگه بالاتر از این که نمیشه دیگه، حتی عارف کامل هم باشه الان دیگه، بعد یه ساعت بعد و یه روز بعد و بالاخره یه سال بعد هیچی معلوم نیست که. لذا تا اون لحظه ای که در حقیقت ملک الموت بیاد سراغ انسان، تا اون لحظه همیشه این خوف همراه مؤمن هست. نشون میده اگر انسان خوف نداشته باشه معلومه که کارش درست نیست و مشکلات داره در حقیقت. بسم الله الرحمن الرحیم. اون مطلب آخری که جلسه قبل عرض کردم معلوم شد؟ سریع گفتم؟ بله. چیز خیلی خاصی نداشت، حالا یه بار دیگه عرض میکنم. خلاصش این شد که ایشون تو دو باب نعمه و بعثه و باب ضمیر شأن و قصه، خب گفتن که از باب خلاف مقتضی ظاهر حال به این شکل که جای اسم ظاهره ولی ضمیر آورده شده، تو باب هر دو باب نکتشون رو یکی دونستن، یعنی نکتش رو این دونستن که از باب تفصیل بعد از ابهام و تفصیل بعد از اجمال و تفصیل بعد از ابهامه که نتیجهش این میشه که معنا و اون مطلب بهتر در ذهن متکلم مخاطب جا بیفته. اینو مفصل توضیح دادیم. اشکالی که آخر سر تفتازانی به این مطلب میکنه، میگه ولا یخفا ان هذا لا یحسن فی باب نعمه، میگه این مطلب تو باب نعمه جواب نمیده، یعنی این نکته ابهام و اینا، چون ملاک این خوب جا افتادن تو نفس منشأش رو عرض کردیم دیگه، منشأش ابهام و تفصیل بود، تفسیر بود. خب میگه وقتی طرف میگه نعمه، ما میگیم رجلن، خب یه هوه یه هوه میفهمه، یعنی یه هوه هست مبهمه، رجلن تفسیر به جنس میکنه، زیدم تفسیر به شخص. خب ولی این که حالا داره میگه نعمه، اگر واقعا مخاطب ما بفهم ضمیر رو، این حرفا درسته، یعنی کبرای قضیه درسته. اشکال صغرویه، یعنی اشکال اینه که چجوری میفهمه؟ نمیفهمه که. تا وقتی من متکلم میگم نعمه، هم بسم الله الرحمن الرحیم تازه گفتم نعمه، این که نمیفهمه توش ضمیره که، چون من شاید بخوام بگم نعمه رجلو، یعنی هیچ وقت منتظر بشه ببینه من چی میگم. حالا بعد از اینم که گفتم نعمه رجلن، تازه میفهمی توش ضمیره. اگه بخواد اینجا ابهامو، اگر ابهامی هم باشه دیگه با گفتن رجلن رفع شد دیگه، پس این نکته اونجا جاری نیست. بعضیا به زور دیگه حواشی اومدن جواب دادن، مثلا سیالکوتی جواب داده، این دوستوگی هم از سیالکوتی برداشته جواب دادن که چیزه، همینی که تو هاشم نوشتی، نه اصل من بهش سیالکوتیه، بعد دوسوگی هم از اون برداشته، این هم اونو برداشته که گفته که خب بله این حرف درسته، ولی ممکنه که متعون خاطب با قرینه میفهمه، بالاخره یه قرینه باشه، مثلا یعنی قرینه از قبل بوده نه قرینه بر ابهام تولید میشه، قرینه بر این که الان میخواد جمله ای رو، جمله نعمه رو به کار، جمله نعمه رو که میخواد به کار بگیره از قسم دومی به کار میگیره. قرینش اینه که آقا کلا با این جمله حال میکنه مثلا. یعنی قبلا، حالا اینجوری خیلی عرفی شد گفتم، این بلاغت بالاخره گاهی ما تعبیراتمون عرفی کلاسیک نیست گاهی. مثلا این آقا قبلا هی گفته نعمه، مثلا نعمت امرأتن فلان، نعمه رجلن، این هی از این جور عبارات. حالا اینجا هم که رسیده آقا دعبش اینه که این جملات بیشتر به کار ببره. حالا الان طرف میفهمه که مخدار میگه نعمه یعنی باز ضمیری در حقیقت توش در تقدیر گرفته. تا حالا اگه برگرده نعمه رجل، حالا طرف گرفته میشه دیگه، میگه ما من تازه ابهام فرض کردم دنبال تفسیرشم. یه فرض معقولیه، یعنی اگه واقعا قرینه باشه از قبل بفهمه که در نعمه ضمیر در تقدیر حرفا درسته. ولی خب دیگه یک فرض تقریبا قلیل و نادریه این مطلب. این چی میفهمونه؟ حالا ما الان موندیم دیگه، حالا فرضاً اشکال تفسیری وارد بشه، بلاغت این نعمه رجلن زیدون زیر سوال میره. خب حالا خب این نکته این نشد، قبول تو باب نعمه نکته این نشد، خب برای چی؟ حالا سوال میپرسیم برای چی عرب برداشته، یعنی تو نعمه یه ضمیری در نظر گرفته که معلومم نیست به ناکجا آباد برمیگرده. اولش ناکجا آباده دیگه، ناکجا آباد محضه، بعد تازه یه رجلن میاد تفسیرش میکنه، بعد یه زیدن. خب خلاف مقتضی ظاهر حال غرض میخواد. ما دو تا حرف اینجا میتونیم بزنیم، یکی این که بگیم که غرض داره ما نمیدونیم. مگه تو همه علوم همه چی رو ما میدونیم؟ خب اینجا یه غرضی داره ما نمیدونیم. اونی که منافات با حکمت واضح داره اینه که غرض نداشته باشه. حالا آقایون اینجا کشف نکردن غرضش چیه، تمام که خیلی چیزای دیگه هم کشف نکردن، حالا ان شاء الله بعدن کشف میشه. شاید بعضی تو مثلا قدما کشف کردن دست ما نرسیده. یه جور حل قضیه، یه جور دیگه حل قضیه اینه که بیایم همینو قرینه قرار بدیم برای اینکه ترکیب آقایون غلطه. ما که الزامی نداشتیم که تو نعمه رجلن زیدون بگیم حتما تو نعمه یه ضمیری هست و حتما رجلن تمیزش و حتما زید خبر مبتدای محذوفه. نه، یه قول مشهور قوی وجود داره که زید مبتدای مؤخر، نعمه رجلن خبر مقدم، ضمیر نعمه برمیگرده به زید. اینم خیلی روند، یعنی اینو میتونیم قرینه قرار بدیم برای اینکه الزام، اگر ما بودیم فقط تنها احتمال معقول نحوی که میرفت همین بود، یه فکری باید براش بکردیم، ولی الزامی نیست. شاید اینو قرینه قرار بدیم برای اینکه وقتی نکته نداشته باشیم میگم مثلا چه دایی داریم اونجوری ترکیب کنیم. اینم یه مطلبیه. حالا جدا از این، حالا یه نکته شدیدتر از این، اونم این که ما فرض بگیریم این حرف درسته، اصلا اشکال تفتازانی وارد نیست، حرف درسته. اصلا من از شما سوال میپرسم چجور شد اینا اومدن گفتن نعمه رجلن زیدون اینجوری ترکیبش کردن؟ یعنی اون دست قائلینی که اومدن گفتن نعمه رجلن زیدون، نعمه فعل یه ضمیر توشه، رجلن نکد تمیز، زید خبر مبتدای محذوف، چی شد اینجوری به ذهنشون رسید؟ آخه اینم بگم، این به ذهن رسیدن یه ذهن رسیدن غیر عادیه، چون وقتی اینجوری به ذهن میاد یعنی دو هوه، یه هوه در نظر میگیرن که معلوم نیست به کجا داره میخوره. یعنی اول انسان که میخونه خب به ذهن نمیاد که شبیه میده چیه. شبیه اینه که ما بیایم تو قائمون زیدون بگیم قائم خبر مبتدای محذوف، زیدون هم خبر مبتدای محذوف. یعنی اینجوری ها، مثلا قائمون زیدون اینجوری ترکیب کنیم، قائمون زیدون یعنی زیدون، قائمون هوه زیدون. یعنی دقیقاً لقمه رو اینجوری از پشت سر بخوایم بکنیم تو دهنمون. خب بابا میگه تو بگو زید خبر مبتدای مؤخر، قائم خبر مقدم دیگه. میگه نه، اول یه ضمیر میگیرم، یه هوه، حالا میخوام یه ابهامی بهت بدم. خب باشه ابهام دادی، هوه قائم، بس زیدش کار میکنم، زیدم خبر مبتدای محذوف میندازم. اینه زیدون قائمون زیدون دو تا حکمه، من همین حرفو تو اونجا هم میزنم. چی شده به ذهن اینا اینجوری اومده؟ یعنی از دسته جن بودن این نحوی ها، یا با جن ها در ارتباط بودن، از جن ها اینا رو گرفتن بالاخره چیزه. یه نکته هم در مورد یه نکته کلی بگم، مربوط به همه علوم میشه، این به درد فلسفه، عرفان، فقه، اصول، تفسیر، حدیث، ادبیات، همه علوم کلا میشه، حتی علوم تجربی و اینا. اونم این که توجه داشته باشید بعضی ها این حواسشون پرت میشه، ما یه مسئله داریم تو علوم، یه نظریه داریم، بین مسئله و نظریه تفاوت وجود داره، خیلی فرقه. مسئله با سوال شروع میشه، نعم رجلن زیدون خلاف مقتضای ظاهر حال است یا نه؟ آقا غلط میگی، اشتباه میگی. مسئله هیچ وقت متصف به غلط و صحیح نمیشه. یعنی بیایم میگیم آقا این غلطه یا صحیحه یا چیزه، اما نظریه متصف به صحیح و غلط میشه. این چیز معروف و شنیدید دیگه، میگن که رفتیم خارج دیدیم اسلام هست مسلمون نیست، اومدیم اینجا بین مسلمانه دیدیم مسلمون هست اسلام نیست. یه کنایه از یه مطلبی که در حقیقت میخواد بگی که اون حقیقت مثلا گاهی، اونم گاهی جاهای دیگه مثلا نمودش بیشتر از اون موطن اصلی خودشه. اینم اینجوریه، ما مسائلی که تو هر علمی داریم به صورت سوالیه دیگه، خب سوال میپرسیم، سوالی که جرم نیست که. حالا یه عده با فلسفه مثلا مخالفن، ها میگه با سوال مخالفی، آقا الواحد و یستر و انها بیشتر از واحد، یه واحد شخصی بیشتر از یه دونه ازش صادر میشه یا دوتا؟ میگه این چه حرفیه داری میزنی؟ میگه سوال کردم، خب چرا منفعل میشی؟ یه طرفشه دیگه، یا بگو آره یا بگو نه، دلیلم بیار. میگه یعنی چی کفر؟ میگه کجاش کفر، سواله، سوال کفر نمیشه. لذا مسئله مداری تو علوم همیشه مسئله مداریه. بله حالا یه 99% فلاسفه اومدن مثلا یه حرفی رو زدن اصلا غلط، 99% اشتباه کردن، مسئله که اشتباه معنی نداره، شما بیا برعکسش رو بگو. لذا انسان نباید مسئله گریز باشه. بعضی ها هستن متاسفانه سرایت میدن حکم نظریه رو به مسئله. مثلا آقایون نحوی 500 جا اشتباه کردن، نه به چه دردی میخوره؟ ببین اینو، ببین اینو، ببین اینو، ببین اینو، هر اینا اشاره به چیه؟ اشاره به نظریاته. ها نظریات اصلا غلط، ما خودم صاحب نظر میشیم نظر میدیم. سوال که وحشت نداره، سوال که غلط و درست نداره، سوال که بله، مگر اینکه ته سوال به این ختم میشه. یعنی اگر ایراد، بزرگترین ایرادی که بشه به سوال گرفت اینه که سوال فایده نداره، مهم نیست. آخرین تو تمام علوم این هست، مثلا یه سوالی میپرسیم یا خب حالا فرضاً این یا اون چه فایده ای داره، اینو میشه قابل تصورش کرد، ولی غلط و درست نمیشه. یکم حمله به مسئله جایز نیست و الا ناشی از بی‌سوادیه. عملا اتفاق میفته ها، یعنی الان تو جامعه من سراغ دارم کسی هستن کلا این دوتا رو با هم قاطی کردن، یعنی نظریه که اشکال میکنن فکر میکنن مثلا مسائل رو زیر سوال میبرن. بابا نظریه است، مسئله چیه؟ لذا ما هم که مثلا اینجا گاهی اشکال میکنیم، خود این آقایون اشکال میکنن، میبینی هی دارن بحث میکنن. یعنی اشکال کردن منافات با این نداره که این مسئله طرح بشه. بالاخره انسان باید یه نظری بده، نهایت هم نتونست نظر نمیده، تهش اینه دیگه. ما همیشه که نباید به این نظر قطعی برسیم که اینم از بفرم. اون قدیما به ذهن می اومده ما، الان مشکل زیاده. طرف وقتی میگه هوه اصلا تو فکره، بعد زیدون قایمانم میشنود میگه چی گفتی یه بار دیگه بگو، بعد دوباره میگه هوه، زیدون قایمان میگه نه یه بار دیگه بگو، اصلا کلا به فکر قصاشه، کلا مشکلات بهش هجوم آورده. چه قدیما نه ذهنو به قول معروف آماده، فلان هوه میگفت 600 تا احتمال میداد اما اول کاری. اولا تو اینجور چیزا انصافا زمان مطرح نیست، یعنی صدم ثانیه از همین که یه هوه منتظر، یعنی ابهام در جا صدم ثانیه حاصل میشه. اینجوری نیست که بله یه موقع ابهام تا ابهام فرق میکنه، یکیش هوه زیدون قائم درجه مثلا پایین ابهامه، یکی هم این که مثلا همون جریانی که گفتم مثلا ابهام میندازه شب جوابش صبح میاد، یکی این که ابهام میگه مثلا میگه مطلبی را امروز میخواهم اشاره کنم که هر کس این مطلب رو ندوند فلان است و فلان است و اینطور میشود و فلان. آقا 5 دقیقه داره توضیح میده، آقا بگو این مطلب چیه، میخوای ما رو کشتی. خب این افهام مراتب داره، این اقل مرتبهشه در حقیقت. ولی این حالا جدا از ابهام و تفصیل تحلیل مسئله است، ولی تو ضمیر شأن همه تصریح کردن که تو موارد میاد که جمله ما بعد یه عظمت شأنی داره. لذا نحویا و بلاغه گفتن نمیگن هو الذباب یطیر، میگه شان چنین است که مگس می پرد. مثلا این مثال زن هو الذباب یطیر، مثلا اصلا اینجا عرب استعمال نمیکنه. حتی هو زیدون عالمون هم اگر مقام افتضاحش نکنه این مثال فرضیه. هو زیدون قائم اگر چیز مهم باشه به درد بخور خیلی اهمیت داشته باشه استعمال میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. وضع المزهر موضع المزمر، دقیقا برعکس قبلیه، پرفایده تر از قبلی هم هست، مواردش هم بیشتره. کلن وضع المزهر موضع المزمر واقعا باب بسیار مفید، هم از جهت کمیت پر مطلبه، هم بسیار پرفایده است. ذرائف و لطائف بسیار زیادی تو این باب وجود داره، بیشتر از باب قبل مهم بود ولی محدود بود. این خیلی مهمه. میفرماید وقد یوکس، ضمیر یوکس رو ایشون زده به وضع المزمر موضع المزمر، یعنی گذاشتن ضمیر به جای اسم ظاهر برعکس میشه، نتیجهش میشه گذاشتن اسم ظاهر به جای ضمیر. ما یک احتمال دیگه هم تو یوکس میتونیم بدیم. کس میتونه بگه؟ چون ضمیر یوکس رو زده به همون وضع، وضعی که از کجا در آورده؟ کجا داشتیم؟ وضعی که از یوزا به دلالت تضمنی استفاده میشه، میشه مثل ادلوه و اقرب للتقوا. ضمیر یوکس رو زده به اون از وضعی که تو یوزا استفاده میشه. یه احتمال دیگه هم اینجا وجود داره تو یوکس. نه، چی؟ چون قبلا مفصل نکتهشو گفتم توقع دارم جواب بدید. احسن، کجا خوندیم؟ احسن، همون تو بحث بعدی چند روز پیش خوندیم، گفتیم گاهی فعل مجهول میشه به جای بر نمیگرده ضمیر، همون یعنی در حقیقت به مصدرش برمیگرده. و قد یوکس یعنی و قد یقعل عکس، یعنی گاهی عکس اتفاق میفته، برعکس میشه، نه اینکه اون برعکس میشه، چی ضمیری نیست به جای برگره، یعنی گاهی برعکس این قضیه اتفاق میفته. خیلی هم مناسبه تو این مقام. احسن. و قد یوکس، اینو که حدود یه رو 20 دقیقه طول کشت پای تخته مفصل توضیح دادیم دیگه تو بدی. و قد یوکس فان کان اسم اشارتن فلکمال العنایت به تمیزه، چون بعد از تمام مباحث حذف و ذکر و اضمار و اینا و تعریف و تنکیر حرف زد، اینجا دیگه یه کمی کشکولیه، یعنی ما تو اینجا فقط می‌خوایم بگیم ضمیر رو در حقیقت جای ضمیره برمی‌داریم، اسم ظاهر میاریم. اسم ظاهرمون اسم اشاره میتونه باشه، علم میتونه باشه، موصول میتونه باشه، چیزای مختلف میتونه باشه، فقط همینقدر که از ضمیر عدول میکنیم به اسم ظاهر. اولین چیزی که مطرح میکنن اسم اشاره است، میگه گاهی جای ضمیره ولی ما اسم اشاره میاریم. علتش چیه؟ یکی از علتاش میتونه باشه لکمال العنایت به تمییزه. عنایت به معنی اهتمام ورزیدنه، یعنی توجه، اهتمام ورزیدن، به خاطر اینکه ما نسبت به تمییز مستند الیه اوج اهتمام و توجه رو داریم، یعنی حسابی شیشتان توجه داریم. همین مطلب تو اولین غرض اسم اشاره هم گذشت، اونجا هم گذشت. خب چرا اختصاص داریم؟ چرا اینقدر به تمییز، ممیز بودن، جدا بودن، تافته جدا از بافته بودن این مستند الیه اهمیت ویژه قائلیم بهش؟ میگه اختصاصی که به حکم بدیه، بخاطر اینکه تو عبارت یه حکم غریب، عجیب و نوعی براش اومده، مثلا حکم جالبی جدیدی اومده. خب یه حکم جدید که میاد انگار باید بگی حازا، بیاری جلو چشم که تابلو بشه، بگی اینها، اینی که مثلا اینجوریه، این حکم عجیب غریب رو داره، یعنی رابطه اون مستندله با اون حکم انسان باید بسنجه، بذارت حکمش عجیب باشه. که الان مثال تصویر می‌خوایم، که قولهی شاعرش ابن راوندی بوده، گفتن ابن راوندی شعر رو گفته که کم عاقلن عاقلن حیت راهبه و جاهلن جاهلن ترزا تلقاه و مرزوقا هذا الذي ترك الاوهام حائره و سير العالم النهريره زنديقا. شعر بسیار زیباییه. این قبلش هم اینجا من آوردم که در حقیقت ایشون شعرشو اینجوری شروع میکنه. حالا جالبه، این ابن راوندی رو بعضی گفتن بسیار آدم خبیثی بوده، میرفته به یهود و اینا هیله و شبهه و اینا یاد میداده، بعد 1000 درهم ازشون میگرفته، 1000 دینار، بعد میگه درش یک کتابی برای اونا، برای یهود تألیف کرده که در رد در قرآنه، اسمش هم گذاشته ادام قل القرآن. یه همچه آدم خبیثی بوده بعضی گفتن، بعضی هم گفتن نه بابا خیلی آدم خوبی بوده، از اولیاء الله بوده. حالا به ما ربطی نداره چی بوده. این اولی شعرش اینجوری شروع میشه، میگه سبحان من وضع الاشیاء موضعها و فرق العز و الاذلال تفریقا، هذا کم عاقل عاقل اعیت مذاهبه و جاهل جاهل تلقوه مرزوق. و تا آخرش سبحان من وضع الاشیاء موضعها، یعنی خب این با این جور در نمیاد که آدم کافری بوده، سبحان من وضع باش جور در نمیاد، میگه در حقیقت پاک و منزه است اون خدایی که همه چیزها رو جای خودش قرار داد، عزت و ذلت هم پخش کرد بین مردم. کم عاقلن عاقلن، این عاقل دوم صفته برای کماله، صفت وقتی تکرار میشه گاهی مفید کماله، چه تو نکره، چه تو معرفه، چه تو مشتق، چه تو جامد، فرق نمیکنه، کلا گاهی صفت تکرار میشه برای کمال. مثلا میگه که مثلا هازا رجلون رجلون، که شما بیشتر با این سیاق آشنایید که ایو میاد براش گاهی، سیاق معهود شما ایو، یعنی میگن هازا رجلون ایو رجلون، یعنی مرد چه مردی، گاهی اون ایوش نمیاد، همین خودش تکرار میشه، هازا رجلون رجلون، مردیست مردی، این مردی دوم دلالت بر اون کمال مردیت میکنه. کم عاقلن عاقلن، یعنی چه بسیار عاقل عاقل، یعنی کسی که خیلی عاقله، یعنی کار درسته، خیلی عقلش خوب کار میکنه، آدم مدبری خوبیه. اعیت مذاهبه، ترجمه ربون شری میشه که این رفت آمدش خستش کرده، رفت آمدش حساب اینو خستش کرده، از پا در آورده. چرا کجا رفت آمد؟ رفت دنبال یه لقمه نون حلال. این رفت آمدش دنبال یه لقمه نون حلال پدرشو در آورده، مگه گیر میاد تو این مثلا تو این گرونی و اینا. و جاهلن جاهلن تلقاه و مرزوقا، و چه بسا جاهل جاهل، یعنی آدم نفهم تمام عیار، که جالب اینجا جاهل هم مقابل عاقل انداخته، عاقل مقابلش چیه؟ دیوانه. جاهل مقابلش چیه؟ عالم. ولی کتاب عقل و جهل و اصول و کافی هم اینجوریه، عقل مقابل جهل نیست، علم مقابل جهله، یعنی در حقیقت کسی که جهل داشته باشه علم نداره، ولی کسی که علم نداشته باشه در حقیقت عقل نداره، کسی هم که عقل داشته باشه جهل نداره، چون جهالت یه جهالت در حقیقت جهالت عملی هم ما داریم، یعنی فقط انسان نادان نیست، گاهی انسان مثلا این چیز رو میدونه ولی یه کار سفیهانه انجام میده، به این آدم میگه تو چقدر جاهلی، میگه نه من میدونم، میگه خوندیم دیگه تو مقتضیه حال، میگه تو مثلا نماز نمیخونه، یه پایین نامه در مورد نماز و فوایدش نوشته ولی نماز نمیخونه، میشه دیگه، ولی بهش میگن تو جاهلی، میگه نه من خیلیم عالمم، میگه به درد نمیخوره، تو جاهل محضی، از اون جاهل جاهلتری اتفاقا، چون نمیدونه نمیخونه، تو میدونی و نمیخونی. جالبه، یعنی این تقابل بین عاقل و جاهل اینجا اومده، تو اصول کافی هم همینجوریه، کتاب العقل و الجهل، نمیگن کتاب العلم و الجهل، در حال اشاره به اینه که کسی که عاقل جاهل نیست، کسی که جاهل عاقل نیست، این مقابل هم گذاشته. و جاهلن جاهلن تلقاه و مرزوق، و چه بسیار آدم هایی بسیار نفهم و جاهلی که ملاقات میکنی با اونا در حالی که روزی داده شده بهشون، یعنی پول دارن، طرف هیچ کاری نمیکنه ها، اونجوری پول بهش رسیده، حسابی بعدش خوبه، تنبل بیار بی خاصیت، نه علم داره نه هیچی، پول داره، کم داریم مگرم تو جامعه. بعد این از این تعجب داره میکنه دیگه، میگه بیچاره اینی که آدم خوبیه فقیر و مفلوک، اونی که آدم جاهلیه این همه پول دار، میگه هاذا الذی ترک الاوهام هائرتا، این اون چیزیه که این عقلا رو کلا متحیرش کرده. و سیر العالم النحریر زندیقا، عالم نحریر، یعنی خیلی نحریر از نهر الامور علمن، علمن هم تمییزه یعنی اتقنه ها، یعنی عالمی که خیلی قویه تو علمش، متقنه در حقیقت، اتقان داره، استحکام داره علمش، عالم بسیار باسواد و نحریر و متقن رو زندیق و کافر قرار داده. هست دیگه، مگه روایت از پیغمبر نیست که میفرماد که کاد الفقر ان یکون کفرا، واقعا اینجوری طرف باسواد و عالم، فقر انقدر بهش فشار آورده زده کافر شده، چرا کافر میشه؟ بیخیال همه چی میشه، بره دنبال دیگه دزدی و هر جور درآمدی بالاخره میتونه در بیاره دیگه، کافر میشه. راست میگه، خیلی‌ها بودن عالم نهریر بودن، شاید به خاطر همین فقر فشار بده، کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر گاهی اینقدر فشار میاره که کفر میشه. خبیث باشه. آخه خبیث اشکال نداره باشه، نه حالا ممکنه چیز باشه صبح. بعد اینجور چیزم حالا خبیث باشه و اینا به قول معروف در نمیاد ازش، از این عبارت، به خاطر اینکه میگه این یه مسئله پیچیده‌ایه که پول انقدر مهمه که عالم نهری رو باعث شده که کافر بشه. حالا نمیگه کار خوبی کرده عالم که زنده شده، ولی میگه این قدرت رو داره، پول این قدرت رو داره. راست هم میگه، میگه معاویه با 10 درهم و 10 دینار دین میخریده. این همه آدم دور معاویه جمع شدن و نگاه میکره به اندازه، میگه هر کسی یه قیمتی داره. میگم به یکی از علمای بزرگ، حالا اسمش یادم نیست، گفتن حالا شما فرض کنیم 50 سال پیشه، اون موقع خب پولا خب خیلی بیشتر ارزش داشت. گفت بهش گفتن که آقا اگه 1 میلیون بهت بدن دروغ میگی؟ مثلا 50 سال پیش 1 میلیون؟ نه. گفت 10 میلیون بهت بدن دروغ میگی؟ نه. گفت 100 میلیون بهت بدن دروغ میگی؟ گفت نه. گفت 1 میلیارد بهت بدن دروغ میگی؟ گفت باید فکر کنم. خیلی حرف معقولی زد. یعنی گاهی ما مثلا ما الان ما خودمونم اینجوریم دیگه، ممکنه علکی بگیم نه، ولی بالاخره هر کسی میگه یه قیمتی داره. باید چقدر ایمان بالا باشه که واقعا قیمت دنیوی نداشته باشه، یعنی کل دنیا رو هم بهش بدن دست از دینش بر نداره. خیلی عجیبه. بله همون دیگه، طرف میگه بابا تو 1000 تومن بده یه دونه، 2 تا 10 تا بهت میگم. حس باور کن هر کی یه قیمتی داره. حالا نسیر العالم النهری زندیقا، میگه این عالم بدبخت نهری منتها مفلوک فقیر اینو زندیقش کرده. خب این معنی این جمله، حالا یه نکاتی، خب اون اول دومو گفتیم صفتشه، این اعیت یا متعدیه یا لازم. اگه متعدی باشه یعنی اعیت خوب و عجزت خوبه، یعنی خستش کرده، عاجزش کرده، درموندش کرده. مذاهب هم میشه فاعلش متعدی باشه، ضمیر محذوفه. یا از اعیت علیه و صعوبت گرفته شده باشه، اون موقع علیه هست شده. اعیت علیه یعنی صعوبت، این واو هایی که آورده تفتازانی عطف تفسیرن، اعیت علیه مذاهب یعنی صعوبت، یعنی سخت شده. معناش یکیه، یعنی چه بگیم که اینو از پادر آورده رفت آمدش. مذاهب هم جمع مذهب، خودش گفته معنی از ذهاب میاد، راه های معاش کس، یعنی پول در آوردن، یعنی رفت آمد، هی رفته دنبال پول در آوردن. این یا خستش کرده، عاجزش کرده این رفت آمد، یا اینکه سخت شده براش، فرق نمی کنه. از متعدی بگیم نیا لازم. بعد نهری هم میگه ای المتقن نخونید، متقن یعنی اتقان کننده، من نحر الامور علما ای اتقنها، یعنی اتقنها. زندیق هم ببینی کافره، کافریه که کافر خب همه اقسام داره دیگه، ابلیس هم کافر بوده، ولی بعضی کافر هستن که اصلا کلن منکر خدا هم دهری هم کومونیست بس کومونیست و اونا کلن دیگه خدا را قبول ندارن، همچنین بگن عالم مادی و فلان، اینجور کافر رو بگن زندگی. خب عاقل دیگه، اگر یه معنی چیزی توش داشته باشه حدسی، تو معرفه کم کمتره، بیشتر تو نکره. نه چون گفتن اتفاقا احتمال تأکیدو گفتن که جاش نیست، یعنی اینجا مقام یعنی اینجوری نیست که مثلا طرف فکر عاقل گفته منظورش باباشه یا عمشه یا خالشه، خود برای اشتباهی گفته، بیشتر با صفت مناسبه. بعد جالبه میگن جناب علامه عبدالرحمن عزود الملت و دین همین شعر شبیه ابن راوندی شعرشو چیز کرده، ازش تقلید کرده، جواب ابن راوندی رو داده. من چون جالب بود بالاخره بلاغت دیگه‌ای بود بزرگ سرافار داشته باشم، همش نمیشه علمی بخونیم بریم که. بعد اینجوری جواب داده، گفته کم، من دیگه عبارت عربیش راحته اینجوری میخونم، کم عاقلن عاقلن قد کان زاعسری، همون یعنی سختی، و جاهلن جاهلن قد کان زایسری، تحیر الناس فی هازا، اشاره به ابن راوندیه، تحیر الناس فی هازا فقلت لهم هاذا الذي اوجب الايمان بالقدر كم من قوي قوي في تقلبه محذب الراي ان محذب الراي ان هر رزق منحرف، یعنی ازش رزق دور شده. كم من ضعيف ضعيف في تقلبه كانه من خليج البحر يغترف، اون نشسته کنار دریا همجوری هی برخوش جمع میکنه. هازا دلیل علا ان الاله له فی الخلق سر خفی لیس منکشفی، میگه دلیل برای اینکه یه خدایی ما داریم یه سر خفی داره رو حساب کتاب. خدا حکمت داشته که به این انقدر داده به اون انقدر داده. اتفاقا روایت بسیار زیبایی رو جناب ملا صالح مازندرانی تو شرح اصول کافی میاره، بسیار این روایت زیباست، میگه که این روایت خیلی به درد، یعنی واقعا این جلسه فقط بیاید این روایت رو بشنوید ارزش داره. روایت میگه که خداوند حدیث قدسی میفرماید بعضی از بنده های مؤمن من بهشون فقر میدم که اگر من به اینا پول میدادم اینا طغیان میکردن و به قول معروف از اون ایمانشون خارج میشدن. یه عده بنده هایی من دارم که بهشون حسابی پول میدم، مؤمن ها بنده هایی اینجا داره مقصد مؤمنه کلن عربیشو ادبر و عبادی فکر کنم توش باشه، ان الله مثلا ادبر و عبادی تو شهر ملا صالح مازندران الان قبلا دیدم عرض بخواد من میگه بعضی بنده هستن که بهشون حسابی پول میدم، بنده های مؤمن که اگر اینا بهشون پول نرسه یه مدت یا فقیر بشن اینا از ایمان دوباره خارج میشن. بعضی دید بعضی مؤمنه کلن بعضشون خوبه، یعنی حتی تا آخر هم بعضشون خوبه. بعضی از مؤمنه هستن که من همیشه مریضشون میکنم، آقا اکثرا مریضه، ای بالاخره این آدم سالم نمیشه، همیشه یه مشکلی داره مریضه، یا هم یه مشکل داره یا اون مشکلش رفع میشه دوباره یه مریضی که خدا بهش میده، میگه اگر بخوام اینو سالمش کنم طغیان میکنه. یه بندایی دارم من خدا اینو در حقیقت سالم نگرشون میدارم، نمیذارم مریض شن مگر نادرن و اینا، که اگر اینا مریض شن با طغیان میکنن. بعد خدا آخر اون حدیث خداوند متعال میفرماین که و انا الله و ادبر و عبادی، من خداییم که بندهامو میدونم چه جوری تدبیر و تربیت کنم. یعنی این در حقیقت این شعر که این از عضو ملت و دین خونده در مقابل چی میگه، همین دلیله که میگه بی خدا عالم نهریر میره زندگی میشه و خب بله جاهل جاهل مرزوقه یه حکمتی داشته. اینم از عجایب بشنوید که فرعون 500 سال سردرد هم نگرفت چه برسه مریضی دیگه، یعنی 500 سال سلامت بود. بعد علتش چیه؟ علتش این بوده که میگن با اینکه کافر بوده انا رب بکم الاعلا دیگه از کفره درجه یک روزگار بوده، ولی میگن که خیلی اهل بزبخشش بوده. خدا به خاطر این در حقیقت خوبیش تو همین دنیا نعمت بهش داده، اونم اینکه سلامت جسم بهش داده دیگه، نذاشته تو اون دنیا. حالا اینجا مطلب زیاده بخوام بیشتر تو بسن قشنگ میشه سخنرانی دیگه. خب فقولو هازا تطبیقش بریم. ها یه نکته دیگه هم تو شعرمون، اون کلمه ترکه شما تو نه خوندید، یکی از افعال ترکه رو چجور معنی میکنید؟ ترکه رو اگه بخواید اینجوری معنی کنید، این اون کسیه که اوهام به معنی عقول، عقلها رو رها کرده در حالی که متغیرن، این معنی نمیده. ترکه اینجا به معنی سیره، اصلا تو نه مراجعه کنید یکی از افعال تسییر که 6 7 تا 8 تا بود یکیش ترکه بود، مثل سیره، مثل جعله اینا. ترکه یعنی سیره که دو مفعولیه، اوهام مفعول اول، حائره مفعول دوم. خب کلمه هازا تو این شعر داریم، هازا اشاره است به یه حکم قبلی که غیر محسوسه. اون چیه حکم قبلی؟ اینی که عاقل محروم، جاهل مرزوق. این حکم ماست، یعنی حکم ماست در حقیقت اینجاش میشه چی؟ مستدون الیه ماست، چون هازا مبتداست دیگه. فکان القیاس فیه الازمار، قاعده این بود که بگه هو الذی، یه چیزی گذشته اولا و جای ضمیر، ثانیا غیر محسوسه. ما گفتیم که اسم اشاره برای چی وضع شده؟ برای محسوس، پس جای ضمیره. منتها عدول شده، فعدل الاسم الاشاره، به اسم اشاره عدول شده، لکمال العنایت به تمیزه، تا توجه اهتمام به تمیزش بسیار زیاد بوده، به خاطر همون عدول شده که چی بشه؟ که لیوری از سامعینه، که به سامعین اینو در حقیقت نشون بده بفهمونه، نشون بده یعنی بفهمونه، نه نشون بده، چون دیگه حاضر میخواد محسوسش کنه دیگه، نشون همون با چشمش نشون بده، نشون بده به سامعین که حاضر الشیء المتمیز المتعین هو الذی له الحکم العجیب. یعنی میخواد میدونی چیه؟ میگه این که آخه عجیبه که کلن یه چیزی تمه عقلا رو به تحیر بندازه و عالم نهری رو بیاد زندگی کنه، همچین حکم عجیب غریبه. میگه اون چیه که به صورت معما اصلا میشه مطرح بشه؟ آقا اون چیه که عقلا رو به تحیر وادار میکنه و عالم نهری رو زندگیش میکنه؟ سوالیه دیگه، معماست. این خود حکم عجیبیه. این مستدل الیه ما همینه که جاهل محروم و جاهل مرزوق و عالم محروم، این آورده میخواد حاضر اشاره کنه بگه این در حقیقت اینه که اینجوری کرده. کما اینکه شما بعضی موقع مثلا اسم اشاره قبلا یه جای ضمیره، به جای اینکه اون این کارو کرده، حالا الان حاضر نیستا، میاری جلو چشت طرف میگی این کارو کرده، یعنی میخوای تابلوش کنی که قشنگ جلو چشت حاضر باشه، بگی این حکم عجیب غریبی که وجود داره مال اینه. چشاتو وا کن خوب قشنگ ببین. تاکید استاد نداره، نه تاکید استاد بچی نداره اینجا. فالحکم البدیع هو الذی، این دو تا هو الذی داره، نسخه کسی مختصر جور دیگه داره، اینجا دو تا برای ما دو تا هو الذی داره، یکی داره همون، یکیش اضافیه. فالحکم البدیع هو الذی اثبت للمستدعی الی المعبر عنه باسم الاشاره، اینم نفتش از این موارد زیاده. خب حالا اینم از اینه. البته مثلا تو اون شعر امام سجاد که فرزده گفتن از این باب نیست، به خاطر اینکه امام سجاد علیه السلام اونجا حاضر بوده و محسوس بوده، اونم ملاک بحث همینه ها، منتها دیگه خلاف مقتضی ظاهره که هاذا الذی تعرف البتها، هاذا اشاره به همینی که این امام سجادی که اینجا وایستاده. پس ببینید دقیقا اینجا هم همونیه که اونجا خوندیم، فقط فرقش اینه که اونجا مقتضی ظاهره حاله، اینجا مقتضی خلاف ظاهره حاله. عوض تحکم به سامع، غرض دوم تو تحکم عطف به اون لکمال، یعنی اسم اشاره میاریم برای تحکم. اینم خیلی بامزه است مواردش، میگه گاهی اسم اشاره میاریم برای اینکه سامع رو مسخرش کنیم، استهزاش کنیم. تحکم این استهزا و مسخره کردن. چند مثال میزنه؟ یک، بیچاره سامع بنده خدا چشم نداره، کوره. اینا مثال زدن تو حواشی، برمیگره یکی میزنه من زره بلی کی منو زره، میگه این. حالا اینم یه نفرم اونجا استاد میگه هازا، خب این بیچاره نمیبینه که شما داری میگی این، میخواد مسخرش کنه. حالا اینا میگم از این ضد اخلاقی، خیلی بلاغیه، بلاغی ضد اخلاقی. او لا یکون سمت مشار الی اصلا، اصلا یادداشت کنید، نه محسوس نه معقول، یعنی اصلا یعنی نه محسوس نه معقول، اصلا مشار الی نداریم ما. مثلا دیدی میگه آقا انگشترش گم شده، میگه کو، میگه اینه، میگه کو اینه، اصلا هیچی نیست اینجا ها، الکی داره به خلا هوا اشاره میکنه، هیچ خبر اینجا، میگه اینه، میگه کو، میخواد بگرده، الکی سر کارش میذاره دیگه، داره یاد بگیره خوبه. اول ندا علی کمال بلادته یا بلادته، نمیدونم بلادت همون گولی و در حقیقت کنزهنی و اینا، ندام یعنی اعلام کردن، میخواد در حقیقت بیان کنه، تنبیه کنه، هشدار بده که این خیلی گوله و خیلی نمیفهمه. چرا نمیفهمه؟ میگه حتما باید بیاری جلو چشش. اصلا ما گاهی اینجوری زنها ما رو اینجوری میدونن، مثلا حالا گاهی میریم مثلا میگیم لباسمون کو، یه جورابمون کو، میریم میگردیم میگیم نیست، بعد میگه هست اونجا بگرد، میگیم نیست بابا، خوبم نمیگردیم، بعد خودش میاد میگه اینا اینه، اینو نمیبینی؟ مثلا یه همچین حالتی پیش میاد، حتما باید بیاری جلو چشش بگی آقا تو اینقدر برای بعضی شاید حاصل شده. به انه لا یدرک غیر المحسوس، یعنی باید حتما چون اسم اشاره برای محسوسه، حتما باید با هازا تعبیر کنه که بیاره جلو چشش که این میخواد تیکه بندازه که تو آقا نمیفهمه دیگه، حتما باید جلو چشت بیارن تا بفهمه. او الان کمال فتانته، گاهی برعکسه، اینو باید یادداشت کنید، این جاییه که مشارون الیه ما بسیار مخفیه، منتها ما اسم اشاره رو استعمال میکنیم که اشاره کنیم بابا این چیزا که برای تو مخفی نیست که، تو خیلی باهوشی. با یه هازا رو جایی میرن که محسوس باشه، متمیز باشه، تابلو باشه، این اصلا تابلو نیست این مطلب، ولی ورداشته در حقیقت اسم اشاره رو برده اشاره به این که بابا تو حالا حقیقتا یا ادعان اینش مطلقه، یعنی گاهی واقعا میخواد بگه تو انقدر باهوشی، باهوش فرضش کرده که اینو در حقیقت میاره، اسم اشاره رو میاره اینجا، در حالی که مثلا اونجا جای اسم اشاره نیست، جای موصول و ضمیر و علم و اینجور چیزاست. گاهی هم نه ادعا میکنه، یعنی میخواد عمدن ادعا کنه که چون تو خیلی باهوشی اینجوریه. این ادعا زیاده تو بلاغت، مثلا دیدید گاهی حذف میکنه، طرف حذف میکنه، ادعا میکنه که مخاطب، همه این ادعاها کلا میشه خلاف مقتضی ظاهره ها. ادعا مثلا اتحس میکنه ادعا، چرا میگه خب مخاطبم نمیفهمه، بیچاره مخاطبم نمیفهمه، اینو باید بیاره، ولی حس میکنه، چرا؟ چون بفهمونه که تو باهوشی، نه تو میفهمی، میگه بابا نمیفهمم، میگه نه تو میفهمی. میگفت طرف رفته بود گفته بود یه نفر میگفت خیلی مشتید رو خیلی تبلیغ میکرد، میگفت ایشون مثلا مشتید و فلان، بعد گفتن آقا کسایی دیگه خیلی نمیان به مریدش، گفته بود بعد رفته بود به اون مشتید گفته بود آقا مشتید شما مشتید است، گفته بود نه والله من مشتید نیستم، یه درسای خونه من مشتید، بعد رفته بود به اون مریده گفته بود آقا فلانی میگه خودش میگه من مشتید نیستم، برگشته گفته بود فلانی بی خود میکنه اون نمیفهمه اون مشتیده، میگن کاسه داغتر از آش. الان اینجوری چیز زیاده. او ادعای کمال ظهوره، گاهی اسم اشاره رو برای این میاریم که ادعا میکنیم که خیلی مطلب تابلوه، در حالی که مطلب تابلو نیست، ولی ادعا میکنیم که خیلی مطلب واضحه. فرقش با قبلی این بود که تو قبلی با مخاطب سر و کارش، یعنی مخاطب رو می‌خواستیم باهوش بدونیم یا میدونستیم، تو اینجا نه با مخاطب کاری نداریم، می‌خوایم بگیم این مطلب چون خیلی تابلوه ادعا میکنیم و چون خیلی تابلو اسم اشاره میاریم. و علیه من غیر هازل باب، این شعر علیه ضمیرش می‌خوره تفتازونی برگردونه، یعنی بر اون موردی که اسم اشاره رو به جای ضمیر میاریم لادعای کمال ظهور، یعنی به این غرض آخری میخوره. من غیر هازل باب یعنی یه مثالی الان که میخوایم بزنم به مستند الی ربطی نداره، ولی ملاک بحث توش هست. شعر اینه، تعاللت، شعر قشنگی، شعر عشقی در حقیقت، تعاللت حتی تعاللت کی اشجا و ما بک ال و ما بک علتون تریدین قتلی قد ظفرت به ذالک. این کافر رو باید همه مکتور بخونیم، تعالل ته کی اشجا و ما به که علتون تریدین قتلی قد ظفر ته به ذالک. خب یکی از معانی باب تفاعل این بود که انسان مصدر فعل رو اظهار کنه در حالی که واقعیت نداره، تجاهل خودش رو انسان به جهل بزنه ولی عالمه، تغافل خودش رو انسان به غفلت بزنه ولی متوجهه، تمارز خودش رو انسان به مریض بزنه ولی مریض نیست، تعالل هم میکشه. تعالل از کلمه علت مشتق به علت هم معنی مریضیه دیگه، تعالل یعنی هم مثل تمارز معنیش. اشجا یعنی احزن، محزون بشم، بقیش مشخصه. میگه جناب محبوب و معشوقه تعاللت، تو خودتو زدی به مریضی تا من ناراحت بشم، در حالی که مریضی تو نداری و ما به که علتون، هیچ مریضی به تو نچسبیده و هیچ مریضی تو نداری، این باشم باید حساب دیگه، توریدین قتلی تو میخوای منو بکشی با این کارت، نترس قد ظفرت به ذالک، کشتی منو، در حقیقت دست یافتی به این قتل، یعنی میخواد بگه بابا تو یه چیزی بمیری که من مردم، این هیچ اتفاق واقعی برات بیفته بازم من مردم، خودتو به مریضی هم بزنی باعث کشتن من میشه، یعنی انقدر دوستش داشته حتی میخواسته که در حقیقت تصور نکنه که این مریضه، میخواد بگه تصور مریضی تو منو میکشه و کشت و قد ظفرت بذاره موفق شدی، بس دیگه از این سیاکاری دست برده دیگه، ما رو اذیت نکنه انقدر. خب تعاللته اینا که خوندیم، ایشون میگه اشجا، اشجا از شجیه یشجا، شجیه یشجا یعنی حزنه، محزون شد. یه دونم داریم شجل عزم و یشجو، این اولا نمیتونیم اینجا بگیریم به خاطر اینکه این اشجاه، اون اشجوه، شجل عزم و یشجو به معنی استخوان گیر، استخوان تو گلو گیر کنه، نشبه فی حلقه یعنی استخوان تو گلوش گیر کرد، اینوش میگن شجل، این به اینجا ربطی نداره. شاهد تو اینه که این ذالک میخوره به قتلی، باید میگفت قد ظفرت بهی، چرا؟ چون هم گذشته مرجع ضمیر که قتل باشه، هم قتل محسوسه یا معقوله، محسوس معقوله دیگه، یعنی قتل کشته شدن چیز حسی نیست، اونی که معقوله مقتوله ها، اونی که محسوسه یعنی شخص دیده میشه، کشتن هدف، کشتن دیدنی نیست که، کشتن یه اثرش دیدنیه. خب چون محسوس نیست اومد به ذالکه اشاره کنه، اشارتن الا ان قتله قد ظهر ظهور المحسوس، یعنی گویا که خود باز قد ظفرتن میسازه، یعنی دست یافتی به این قتلی که الان جلو چیش تازه، یعنی گویا دست یافته دیگه، یعنی این قتل اتفاق افتاد، اوورده بگه این محسوسه و تابلوه. این در رو میشه ایلوت کنیم ببندیم. خب اینم تمام شد. و این کان غیره فلزیادت تمکین، از اسم اشاره خارج شدیم، الان میخواد بگه غیر اسم اشاره باشه، این اسم اشاره کنده زیاد بحث باشه، اینا ذوقیه ها، بیشتر از هم قابل تصوره، یعنی حالا اینا رو گفتن و 10 20 هم شد بهش میشه اضافه کرد. و این کان غیر اسم اشاره فلزیادت تمکین، گاهی جا جای ضمیر اسم اشاره مثلا علم میاریم به خاطر زیادت تمکین، به خاطر اینکه قشنگ معنا رو تو ذهن مخاطب بیشتر جا بدیم. نحو قل هو الله احد الله الصمد، خب این آیه لطیفیه، قل هو الله احد الله الصمد. خب ترکیب قل هو الله احد اختلافیه، ما باش کاری نداریم، فرض میگیریم مثلا هو ضمیر شأن، الله مبتدا، احد خبرش، احد هم اینجا نکره اومده چون اصل در خبر تنکیره، یعنی نکته خاصی نداره، بگو خدا احد است، واحد است. الله الصمد، خب حالا که ضمیر میخوایم یه حکم دیگه بر خدا بدیم، جا جایی اینی که اینجا ضمیر بیاریم دیگه، خیلی واضحه. خب ما ببینیم، یعنی قل هو الله احد قاعده این بود که گفته بشه هو الصمد، عدول شده گفته شده الله الصمد. حالا قبل از اینکه نکته اینو بگم، این الصمد دو تا نکته داره، یه نکته در حقیقت لغوی داره که معنیش چیه، یه نکته بلاغی داره. نکته لغویش اینه که اینجا تفسیر میکنه همونیه که خود علامه تو المیزان هم همین معنا رو گرفته، صمد، صمد الی، یعنی قصد الی، صمد مصدره، صمد مصدر به معنای اسم مفعول میشه. واقعا همه نماز بخونیم میدیم صمد به چه معنی؟ طلبا گاهی هستن اصلا صمد نمیدونه چه معنی هست، نه اون توپر و اینا رو می اون دلالت التزامیشون هم یه علتی داشته، اونجوری میگفتن توپر یعنی خلا نداره که نیاز داشته باشه، اون جو احسن جوف نداره، اون میگم از این باب اصل معنیش اینه، اسم مفعول یعنی صمد، یعنی مسمودون الی فی الحوائج، اینه بر توضیح ها. علامه هم همینجور تفسیر میکنه صمد یعنی، بعد بعضی هم مثلا از سید گذاشتن، از سید المسمود و الی مثلا اسم مفعول، یعنی اون آقا و سروری که بهش انسان مراجعه میکنه، قصدش میکنه، متوجه میشه در جمیع حوائجش. صمد یعنی کسی که، خب یه همچین موجودی که همه بهش تو همه چی مراجعه میکنن یعنی چی؟ یعنی بی‌نیاز مطلقه دیگه، یعنی توپره، توپر یعنی این، نه اینکه مثلا جسمی نیست که توپر باشه، که توپر یعنی خلع نداره، نیازی نداره. خب این از این نکته بلاغش هم اینه که از الف لام حذف فهمیده میشه، اینو بعدا میخونیم. اگر پرسیدن الله الصمد دون فرقش با الله الصمد چیه، حصره، اینو بعدا میخونیم. الله الصمد یعنی فقط خداست که صمده. خب شاهد تو اینه که اینجا باید گفته میشد هو الصمد، گفته الله الصمد بر خاطر زیادی تمکین. تمکین، زیادی تمکین چجوری حاصل میشه؟ اگر گفته میشد هو الصمد که عادی بود کلام، گفته شده الله الصمد گویا جمله رو قطع کرده، چون الله تکرار شده که انه هو، چون یه ابهامی داره از اول دوباره الله میخواد جلو چشش جلوه‌گر کنه تا این حکم قشنگ جا بیفته. چون وقتی میگه قل هو الله احد، اگه بفرماید هو، خب این باید بگرده دنبال مرجع ضمیر، این میخواد این اتفاق نیفته، قشنگ معنا هیچ ابهامی از هیچ جهت نداشته باشه، لذا الله دوباره علمو میاره، حالا هو رو میاره نحوی اختلاف کنه هو کجا برمیگرده مثلا، نه الله قشنگ اومده، صمد کنارش اومده، این معنا قشنگ بیشتر تو ذهن جا میگیره. اینو اگه خواستی توضیح بیشترش رو دوستوقی خوب توضیح داده، این مراجعه کنید دوستوقی. و نظیره من غیره و بالحق انزلناه و بالحق نزل، اینم بخونیم. میگه نظیر قل هو الله احد این از غیر باب مستدله اینه، و بالحق انزلناه و بالحق نزل، آیه انزلناه به قرآن برمیگره، میگه با حق و حکمت ما قرآن رو نازل کردیم، یعنی خواستیم نازل بشه، و با حق و حکمت هم نازل شد. اینجا جاش بود که گفته بشه و بالحق انزلناه و بهی نزل، این بهی عدول شده به بالحق برای زیادت تمکین. توضیح این تمکین رو میگم دوستوقی خوب توضیح داده، مراجعه کنید اونجا قشنگه، بقیش انشالله بعد از ظهر، نه فردا، ساعت 6 ممکنه با 5 دقیقه اینا تأخیر برسم، 6 بیایید، حالا شاید هم بدون تأخیر برسم، ولی ممکنه 5 دقیقه تأخیر برسم. بله همین ادامه شو میخونیم، التفات وارد بحث التفات میشه. آره دست شما درمه.
سوال اینه که چرا
عرب همیشه اینجا تمیز میاره؟ تمیز بر رفت دیگه
نیاز نیست، خود زید خودش توش رجل خوابیده دیگه.
خب ببین اشکال تو چیزم وارد میشه، یه جواب اینو دادم. مثلا ما حدتام انسان رو به صورت حدتام تعریف کنید.
آخه این نیازی نیست، مگه ما همیشه هر جا میخوام یه جا رفع بکنیم بعد اول نکره بیاره اول باید تمیز بیاریم باشه تو همه جمله ها باید این التزام
بیاریم؟ نه ببین یه چیز به شما بگم، فی نفسه نیازی نیست که ما همیشه چیز کنیم، ولی تو این عرب تو این سیاق خاصه که اول رفع ابهامش مترتب باشه، یعنی به ترتیب
التزامی نداره. میگه
التزام کردن نه عرب ملتزمه، به ما ربطی نداره که ما بچه‌شو با هم میگیم. میگه فی نفسه واجب الالتزام نبوده، به قول شما میگفته نعم زیدون اصلا واجب الالتزام نبوده. چطور تو حدتان میگن هل انسان و حیوان و ناطق؟ میگن آقا حیوان نیر بگو هل انسان و ناطق، تو ناطق حیوان هست دیگه. میگن خب ما میخواییم به ترتیب بگیم.
عرب این استعمال کرده داریم جور توجه
بچه داریم برش میگیم این ولتوز ببین میگه ولتوز زمه، یعنی اینجوری هم باید میگفت ولتزمون ملتزم، این التزم عرب ملتزم شده که اینجا نکره بیاره. وجهشو داره میگه، میخواد تفسیر کنه جنسش معلوم میشه. سوال شما این کمی مرحله بعده، یعنی اینجوری میشه سوال شما که خب جنسش مشخص میشه، زید که بیاد جنسش هم مشخص میشه. این جوابش اینه که میخواد به ترتیب مراتبی بده جلو.
بس این یحتمل نیستش
قطعیه. آره اینو من واردش نشدم تو هاشی